شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. باشه نونده گرامی، اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من خیلی خوشحال شدم به خاطر اینکه بعد از چند روز گرفتن مداوم و قبل از اینکه شما مسافرت بریم تونستم باهاتون صحبت کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من از تهران تماس میگیرم. متاسفانه خیلی میگم سخت میشه گرفت و همینجوری این مدام بعد میگرفتم که الان با یه استرسی تونستم با شما صحبت کنم که خودم اصلا همه حرفا یه جوری یادم رفته.
خب پس بذارید خداحافظی کنیم یه وقت دیگه تشریف بیارید.
نه وای، خیلی بد میشه اینطوری. نه خیلی حیدان زده، خیلی خوشحالم البته از اینکه دارم با تون صحبت میکنم.
منم همینطور
هستم. من 35 سالمه، یه خواهر کوچکتر دارم که 6 سال از من کوچکتر، متخصص تغذیه است و خودم هم مهندسی صنایع خوندم، ولی حالا به خاطر یه سری مسائلی که توی زندگیم براتون توضیح میدم چی شد، دارم مجددا مترجمی زبان انگلیسی میخونم که بتونم توی تهران یه دارالترجمه بزنم. سال تقریبا 87 من یه نامزدی داشتم که همراه با عقد بود و قرار بود که ما ازدواج کنیم یا مراسم عروسی بگیریم، که متاسفانه به خاطر یه سری خیانتی که من متوجه شدم این جریان و زندگی من به هم خورد. قبل از این البته من با این آقا به حدود 2 تا 3 سال دوست بودیم، ولی خیلی آن و آف بود. یعنی که مثلا یه موقع هایی خب بود، یه موقع هایی نبود، یعنی دوامی می شد. باز اون زمان من می دونستم که حالا مثلا سر جریان دخترایی که بودن یا یه خانومی بود که باهاشون بود، اینا من می دونستم، ولی افتادم توی یه جریانی که مثلا انگار که می خوام برنده اون بازی باشم. و وقتی که در واقع من داشتم از ایران می رفتم، داشتم می رفتم استرالیا و تمام مدارک و اینا همه درست شده بود، و این آقا چون که دیدش که من دارم میرم، گفتش که یعنی اومد جلوی در خونه و اصلا من تو موبایل و اینام خاموش بود اون زمان، با پدرم صحبت کرد و گفت من خواهم ازدواج کنم و ایشون ازدواج دومشون هم میشد. من متاسفانه نتونستم خانوم، یعنی در اون زمان همسر اولشون هم پیدا کنم، چون ایران نبود این خانوم و هیچ دسترسی نداشتم که حتی ازشون بپرسم یا تحقیق کنم که دلیل جدا شدنشون چیه. فقط خودشون من گفته بودن که ما با هم دیگه نساختیم و جدا شدیم. این جریان من، یعنی پدر من گفت خودت میدونی اگه میخوای از ایران برو، یعنی که اگه میخوای بمون. در واقع از سن 25-26 سالگی من ایشون رو میشناختم و سن 27-28 سال بود که من عقد کردم باشون. این که این جریان ادامه دار شد تا اینکه ما عقد کردیم، نامزد کردیم و بعد از اون حدودا 10 ماه طول کشید که ما رفتیم برای دعوا و دوباره مجددا مشکلاتی که داشتیم و این که جدا بشیم.
آیا در این مدتی که ببخشید عقد، وقتی عقد کردید با هم زندگی میکردید یا نمیکردید؟
آقای دکتر، من یعنی چون ایشون خونه مجردی قبل داشتن و همه چی رو آماده کرده بودن، من خودم خیلی برام جالب بود که چرا مثلا از من نمیخواد زمانی که من عقد کردم، من تا زمان عروسمون که قرار باشه مراسم بگیره من کنار مثلا پیش ایشون باشم. حتی خودم دیگه وقتی دیدم که خیلی هی اذیت میشم از نظر اینکه چرا اینو نمیگه، خودم گفتم که من میام و پیشت میمونم. و توی اون چند ماهی که تا زمان عقد عروسیمون، من کم و بیش هم پیش اون بودم هم پیش خانواده هم بودم.
حالا چرا عروسی نمی کردی؟ چرا عروسی رو به تأخیر انداختی؟
والا خواهرش چون که کانادا زندگی میکنه قرار بود که مثلا یه جوری باشه که برنامه ریزی کنن که خواهرش و اینا هم اینجا باشن، به خاطر همین یه چند ماهی فاصله افتاد.
برای که یک نفر
عقد کردیم قرار بود شهریور ازدواج کنیم که دیگه افتادیم تو این دعواها و نشد که، یعنی اصلا به هم خورد و من رفتم برای دو سال توی طلاق به خاطر اینکه طلاق نمیداد و میگفتش که اصلا از این وقت پدر من افتاده بود توی لکت، خب حالا اگه اینجوریه باید مهریه رو بدید. بعد وکیلم با اون خیلی تبانی کردن، خیلی منو اذیت کردن توی این دو سال و این به وکیل خودش گفته بود من میخوام اینو طلاق ندم برای اینکه برگرده سر زندگی، در صورتی که آخرش با گفتش که نه بیا توافقی بعد از دو سال ما یعنی یه مهریه رو نصفش رو به من دادن گفتن که جداشیم. و تو این مدت که الان در واقع سال 90 بود که ما جدا شدیم و الان فقط 4 سال میگذره، من 2 سال و نیم به خاطر اینکه موبایلم رو اینا خاموش کردم اصلا از این آقا من خبر نداشتم و اصلا دوست نداشتم که هیچ گونه ارتباطی، به خاطر اینکه تمام یا میل میداد یا اسمس میداد که اشتباه کردی برگرد من تو دوست دارم غیر از تو هیچ کس تو زندگی من نیست و اینا. من 2 سال و نیم خبر نداشتم ولی بعد از اون 1 سال و نیمه که الان دوباره هی اومد، یعنی تونست با من ارتباط برقرار کنه، دوباره میل بزنه و هر دفعه ایشون میاد من نمیدونم اصلا این مثل انگار که یه چیزی میمونه که کاملا میتونه منو تحت تاثیر خودش قرار بده، یعنی انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و من همه چی رو فراموش میکنم، هیچ خانوم و هیچ دختری انگار تو زندگی هیچ وقت نبوده غیر از من و من دوباره دوست دارم که همه چیز اوکی بشه و امیدوار میشم به اینکه اون رابطه رو من دوباره بتونم به یه جایی برسونم، حتی اینکه مثلا دوباره با پدرم صحبت کنم که ما دوباره عقد کنیم و من بشم دوباره زن ایشون و ولی هر بار دوباره با خیانتایی که میبینم اصلا از هر چیز آدمیه که مثلا هر مردیه که توی ایران متاسفانه بلا نسبت شما پدرم ناراحت و عصبی میشم اصلا دیگرگون کرده به خاطر اینکه هم نگران الان برای این به شما زنگ زدم به خاطر اینکه هم نگران آیندم شدم، اینکه این مشکل چیه که من نمیتونم درون خودم حلش کنم. خیلی موقع ها مثلا تمام برنامه های شما رو که گوش دادم یا اون برنامه یه فیدی های خشم و عصبانیتتون رو نمیدون تو اون زمانی که من داشتم جدا می شدم یا همین فیدی های مال پنجاب باید و نباید مال اینکه خانم و آقایون باید بدن، خیلی خیلی حرف های شما ولی هیچ کدوم انقدی نبوده که منو بتونه روی یه راهی که باید و پیدا کنم اون چیه، آیا اعتماد به نفسمه، آیا نمیدونم اون چیه واقعا.
آخه شما عزیز یه ذره صبر کنید،
من همه همش نگرانم برای این که من هر شب اینجوری هم آی من ازدواج نکردم دیگه نمیتونم بچه دارشم، حالا چه زمانی میخوام دیگه بچه دارشم، از زندگیم اون زمانی که بعد میرفتم از ایران دور شدم و بعد از اون جریان من مامانم متاسفانه مریض شدن و ما فهمیدیم که مریض هانتینگتون دارن.
الو خانو یه ذرم صبر کن قربونت، آخه تو 20 تا مسئله
وقتی من آره فرصت این که شما فکر میکنم ممکنه حل از قد چی
خب آخه شما عزیز شما اگر قرار بشه همجوری بخواید حرف بزنید که ما به جایی نمیرسیم.
بله ببخشید من صبر میکنم که شما حرف بزنید.
نه یه کمی عزیز ببینید شما یه کسی هستید که اصلا باوری به وفاداری و ازدواج و اینا ندارید و در نتیجه برای شما یه بازی حاضرید هر جوری که از بازی کنید. حالا یه ذره اگر دلتون میخواد بدونی که وارد توضیحات عجیب و غریب بشید به من بگید که شما 6 سالتون بود تقریبا که خواهرتون متولد شد، درسته؟
درست.
شما چقدر به پدر نزدیک بودید اصولا 4-5-6 سالگی؟
چقدر منظورتون چجوری جواب بدم چقدر
رو،
یعنی
اینکه
من چون
پدرمو
خیلی دوست دارم.
مشکل ما همینجاست. ببینید عزیز شما در سن 6 سالگی خواهر اومده، مادر به خواهر ناچار به یه بچه تازه رسیده، شما قبلا به دلیل نوع حالاتی که الان نشون میدید همانندسازی و آیدنتیفیکیشن تونه با پدر انجام دادید و بنابراین توجه و محبت و علاقه بیشتری به پدر داشتید تا مادر. به من بگید چی از اون زمان، البته خیلی عوض شده با این افکار عجیب و غریبه به هم ریخته که شما دارید، ولی در اون 6 سالی که شما فرزند تک بودی، از حرفایی که میزنن، از چیزایی که یادتونه، رابطه خودتون رو با پدر و مادر و رابطه خودتون، رابطه پدر و مادر رو با هم، چی میتونید بگید راجبش به من؟
نه آقای دکتر، اینجوری که شما الان دارین میگی، من چون خوندم راجبش و فکر میکردم، یعنی فکر کردم راجب این موضوع.
نه من، نه ببینید، صبر کنید، اصلا این کار با من نکنید عزیز.
بله.
و ببینید شما چون جواب به حساب خودتون میدید، پاسخ رو دارید یه جوری درست بکنید. عزیز من، من ازت دارم سوال میکنم، این بازی رو که با بقیه میکنی نکن. من میگم رابطه تو با پدر و مادر چگونه بود، هرچی بود به من بگو. چی کار داری من ازش چه برداشت و دریافتی میکنم؟
من همیشه مامانمو که خیلی دوست داشتم، اتفاقا الان مامانم خیلی بیشتر بر من، یعنی حالا نمیتونم مقایسه البته بکنم، ولی بیشتر دوستشون دارم. همیشه هم به من توجه شده، چون بچه اول بودم همیشه اون توجهی رو که باید و خوشبختانه گرفتم. پدرم هم همینطور، خیلی موقع ها خب پدر من سر کار بوده، کمتر بوده تو خونه، شاید ارتباطم یه جوری کمتر بود یا خیلی حواسشون شاید پرت بوده به من نبوده، نمیدونم، ولی زمان خیلی زیادی رو من با مامانم گذروندم. ولی اون زمانی که خواهرم به دنیا اومد، شاید یه ذره حس حسادت نسبت بهش داشتم، کم و بیش، که حتی مثلا خواب بود میافتم از خواب یادم رو بیدارش میکردم که به زور مثلا چرا خوابی بلند شو، یعنی که یه همچین چیزایی رو یادمه مثلا از سن 5-6 سالگی.
رابطه پدر و مادر با هم چطور بود اون زمان؟
نه متاسفانه رابطه خوبی نداشتن، خیلی مدام دعوا داشتن، اصلا سر همین جریانی که نمیدونم تو خیانت کردی به من، با کی بودی با کی نبودی، این دعواها رو من خیلی زیاد که به حتی به کتک کاری میرسید خیلی زیاد به شاهدش بودم.
ببخشید، داستانی که خیانت میکنی نمیکنی بین پدر و مادر بود؟
بله بود.
بنابراین ببینید عزیز، 100% نظر من درست بود. شما در کودکی به این نتیجه رسیدید که ماجرای زندگی زناشویی یه جنگیست میان زن و مرد در حالت واقعی و غیر واقعی خیانت. درست مثل این که من بدونم باید برم تو زمین فوتبال و با یه توپ ما 22 نفر بازی کنیم، تا منو انداختن تو زمین فوتبال دنبال توپ میدوه. شما هم به دلیل آنچه که در کودکیتون اتفاق افتاده و همانندسازیتون با پدر در جنگ بین پدر و مادر، مخصوصا وقتی خواهر اومده و چون این خواهر از شکم مادر اومده پس مادر آوردتش و چون ناچار باید به مادر میچسبید به خاطر اینکه باید شیر میخورد، به هر حال یه نوزاده که توجه دائمی رو در وقت بیداری داره، بنابراین شما در اونجا با یک واقعیت تلخ دیگری روبرو شدید و اون این است که این پدری که شما دوست دارید و تنها کسی است که شما فعلا دارید، برای که ما در اونجا تقسیم و تفکیک میکنیم، او هم داره به شما خیانت میکنه، برای که باز کنار مادرتونه، به هر حال توی اتاقن، توی رخت خوابن، توی تخت خوابن، و بعدم یه بچه با باهوشی شما خبر از این که اتفاقاتی هم میفته میتونستید داشته باشید یا میدونستید اتفاقاتی میفته. نتیجه این است که مغز شما برمیگرده میگه تنها بازی دنیا بازی خیانته، و بنابراین هر زن و مردی که به هم میرسن، ولی کدام زنی که ببینه با یه کسی عقد کرده میره سراغ دختره دیگه، بعد بر میگرده، بعد باز دوباره میره سراغش، بعد میاد بعد میگه نه تنها تو هستی، باز بر میگرده. شما دوست دارید تنها بازی که بلدید شما هستید. شما باید با یه مرد خیانتکار زندگی کنید. شما باید با یه مردی باشید که تمام موضوع زندگیتون به کی تلفن کرد، کی اومد، چرا گفت رفتم، کی میاد، نه این دیشب به من اینو گفت، چرا امروز اینو گفت، بذار الان بهش ازش اینو بپرسم، بعد یه نیم ساعت بعد اون سوال ازش بکنم. بنابراین شما تبدیل شدید به یه شخصیت از یه نظر کمی پارانوید، ولی از جانب دیگه واقع بین، یعنی شما خیلی راحت زود خیانت رو تو آدم ها تشخیص میدید، متوجه میشید طرف داره بازی در میاره، برای که این قاعده و بازیست که شما خیلی خوب میشناسید عزیز، و برخلاف تصورتون دقیقا همون اتفاقی که در یه بستا عقده الکترا از یه طرف برای یه دختر در اون سن و سال اتفاق میفته، و بعدم پدر و مادری که به هر حال خود شما میگید همدیگر رو یا مادر پدر رو به خیانت متهم میکرد، کارشون هم به کتککاری میکشید برای یه دختری که خدا و ذهن و زندگیش پدر و مادرشم و بنابراین شما تنها چیزی که میشناسید اینه. بنابراین اصلا تعجبی نداره که از آغاز میرید مردی رو انتخاب میکنید که اصلا این کار شما به سیدی های من نگاه کنید، حرف من این است که شما تیپی مثل شما سه گونه شوهر انتخاب میکنه، یا میره یه مردی که اصلا مرد نیست، اصلا توانایی جنسی نداره، اصلا میل جنسی نداره، دیگه خاطرش آسوده است، یا میره درست متخصص زنان رو میگیره، دیگه خاطرش آسوده است که این مرد صبح تا غروب داره کارش اصلا همین ارتباط این همه نزدیک با زنانه، یا میره یه مرد خیانتکار رو پیدا میکنه که صبح تا غروب داستان موش و گربه و بازی اونا گرفتن مچ اونه و بعد از اثباتش یه مقداری او رو راه کردن دو مرتبه برگردوندن اون آدم برای گرفتن، یعنی آغاز یه بازی تازه، درست مثل یه تیم فوتباله که اینجا میره استرالیا بازی میکنه، بعد میره کویت بازی میکنه، بعد میره آلمان بازی میکنه، یه ماه فرصت داره، بعد با اینا بازی نمیکنه، بعد با اونا بازی میکنه و شما تنها اینو بلدید. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. چنگال ارجمند با ما باشید.
مژده به شنوندگان رادیو همراه، آرتروسن 300 میلی گرم ساخت آمریکا مؤثرترین راه درمان برای دردهای مفاصل شما همکنون بدون نسخه در آمریکا موجود میباشد. با ما تماس بگیرید و در قبال خرید دو بسته از یک بسته هدیه ویژه ما برای شنوندگان عزیز رادیو همراه بهره مند شوید. آرتروسن بهبود بخش دردهای آرتروز شما. تلفن 408-931-6054 408-931-6054. آیا از شاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن نست. 818-243-9999 brandsurgical.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدنینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از همکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو و سوپر ارواین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر.
جانم.
آقای دکتر من میخوام راهکاری رو به من بگین که من اولا بتونم بر خودم مسلط باشم. یکی اینکه الان توی ایران متاسفانه جامعه شد، چون من توی این مدتی که این آقا نبود سعی کردم با آدمای دیگه ارتباط برقرار کنم یا اینکه دوستای دیگه پیدا کنم، ولی متاسفانه حالا همونجوری که شما گفتین شاید من دنبال این بودم که حتما یه چیزی درشون پیدا کنم که این نشون بده که اون خیانت کرده. ولی بعد از اون جریان حتی من با یه آقای آشنا شدم که ایشون مثلا وکیل بودن، خب خانواده ما حجابی داشتن، ما جریانمون اصلا به هم دیگه نمیخورد، یعنی اصلا اون خانواده‌اش یا آقای بودن که مثلا پدر مادرشون چادر سرشون میکردن، ولی خب خانواده من خیلی باز نیستن، ولی خیلی آنچنان بستن نیستن. نشد بعدش دوباره با یه آقای من آشنا شدم، دو سه ماه من آشنا بودم، چون از اول اعتقاد به این داشتم که من جریان ازدواجم رو، هرچند که فقط نامزدی بود و من اصلا لباس عروسی نپوشیدم، هیچ برنامه‌ای نداشتم و گفتم، بعدش من احساس کردم که این فقط میخواد انگار که فقط حالا به فکر قیافه و ظاهر و یا موقعیت منه و میخواد با من زمانی رو بگذرونه. من این رابطه رو قطع کردم. بعد دوباره با یه آقای من آشنا شدم که ایشونم حدوداً یک سال من با ایشون آشنا بودم، ولی بازم خیانتکار بود، که این خیلی منو الان ناراحت کرده که من چون کسی رو پیدا نکردم مجدداً هر موقع که، یعنی بعد از این دو سال و نیم، تو این یک سال و نیم گذشته هر موقع این آقا که نامزد من بود برگشته، چون که من جایگزین خوب برای اون نتونستم برای خودم پیدا کنم، بازم برمیگردم سمت این. و اینکه چرا اینطوری ام و الان میخوام راهکار رو من بدین که من بتونم روی خودم اون تسلط رو داشته باشم که بتونم برای آیندهم برای زندگیم یه کاری بکنم واقعا.
خب اگر من به شما بگم که شما دلتون میخواد من بدنتون و صورتتون رو عوض کنم که شبیه کسی دیگه بشید، از نظر روانی ممکنه ولی کار میبره عزیز. شما الان ببینید، شما به عرض من یه اشارتی میکنم توجه بیشتر، اصلا این شمایید عزیز، شما تنها بازی میان زن و مرد رو موش و گربه رفتن سراغ کسی که میخواد خیانت کنه و شما بگیرن، شما مثل اداره پلیسید به دنبال دوست، این تنها کاریست که بلدی، شما رای دیگه نمیرید. به همجاز که اصلا چیز به اسم ازدواج برای شما الان اصلا معنی نداره در تعریف عمومیش. شما تنها هر کسی که پیدا بشه، ذهن شما محور اصلی و اساسیش این است که راست میگه یا دروغ میگه، خیانت میکنه یا نمیکنه، چرا این کار کرد چرا اون کار کرد، موضوع زن دیگه چیه تو رابطه او، منو برای چی میخواد، دنبال چی هست، در من چی نیست، اون یکی چی داره، چرا اونو ترجیح داد. خب معلومه باید ترجیح میداد، یعنی اصلا شما غیر از این چیزی بلد نیستید عزیز. درست مثل که من و شما هرچی فارسی حرف میزنیم لغات فارسیه با گرامر فارسیه، ما خارج از این زبون با هم حرفی نزدیم. اذیتتون نمیخوام بکنم، امیدوارم اذیت نشم، شما الان به درد هیچ کس نمیخوره، اصلا شما کالای ازدواج نیستی، شما کالای یه فیلم یا یه نمایشنامه خیانت. این که 35 سالم شد و بچه میخوام و خانواده میخوام، این به شما نمیخوره، این شخصیت شما نیست عزیز. شما یه دختر باهوشی هستید که متاسفانه سخت آسیب خوردید، یعنی پدر و مادر شما یه جدالی رو سر مسئله خیانت با هم داشته، 6 سال هم طول کشیده و شمایی که در یک دنیای خاصی با یک چنین تنها بازی، مثل زبون فارسی تنها زبونی بوده که شما میفهمیدید، بدترین ضربه وقتی اومده که خواهر شما اومده و درست در اونجاست که شما رو از مادر کنده و برده سراغ پدر و حالا اون گرفتاریا پیدا شده و در نتیجه شما یه حالت دوگانه، از یک طرف مهر و کین دارید، از جانب دیگه حالت خشم و تنفر دارید، و از جانب دیگه تنها موضوع شما در ارتباط میان زن و مرد همینه. درست مثل که برای بسیاری تنها موضوع ارتباط میان زن رابطه جنسی یا تولید مثل، آدم میرن ازدواج کنن برای بچه، آدم ها میرن با یه زن یا یه مرد آشنا میشن برای باش همخوابه بشن. خب هدف معلومه چیه، شما هم تنها هدفی که داری در رابطه ماجرای ظاهر درست، بعد به صورت یه کاراگاه که سراغ یه جسد میره یافتن قاتل. برای اینجا شما تنوازی که برای دیدم اینه و به همین جرس که من مطمئنم همه ی آدم هایی که کمی کمی تحصیل کردن، همه ی آدم هایی که کمی کمی باهوشن، همچنین ما تو معتر میمونن که شما با یه آدمی رفتی خیانت پشت خیانت کردی، درگیری جنگ و طلاق رو داشتی، دو سال با هم جنگیدید، بعدن جدا شدید، بعد اون دو مرتبه برگشته، شما حالا باز دو مرتبه به این فکر کنید برگردید. چرا برگردید؟ برای که سراغ 4 تا 5 تا آدم دیگه رفتید، اونا از این بدتر بودن یا اون امکانات و امتیازات اینو نداشته. حالا میخواید برگردید سراغ اون؟ بعدم حرف میزنید که من 35 سالمه میخوام تشکیل خانواده بدم، بچه داشته باشم، داره دیر میشه. خب همه حرفاتون درسته. همه حرفاتون درسته. ولی شما میخواید با زبون فارسی شعر انگلیسی بگید، یعنی چون آنچه که ازدواج شعر انگلیسیه، با زبون فارسی که نمیشه شعر انگلیسی گفت عزیز. بنابراین گفتم اذیتتون میکنم، متاسفم از این. یعنی شما اون کسیست که میشم یارنات مریج متریال، شما کالای ازدواج اصلا نیستید. برای که ازدواج تعریفش اینه، ازدواج یا مریج مجموعه اصول و قوانین نیست که یک جامعه وضع میکنه که کی با کی میتونه بر اساس اون اصول و قوانین رابطه جنسی داشته باشه. و شما درست سر همین جا مسئله دارید و بنابراین شما یه تصویر و تصوری رو دارید از اینکه این بازی دنیاست. اینکه چند اندازه بتونید به این فائق بشید چون اختلال شخصیتی شماست، چون این اصلا وجود شماست. مثل اینکه من به شما بگم خانم بیا برو با یه آقا ازدواج کن، اصلا کاری نداشته باش که با زن دیگه هست یا نیست، اصلا کاری نداشته باش که به تو راست میگه یا دروغ میگه، اصلا کاری نداشته باش که تو رو دوست داره یا نداره، از چه چیزی تو خوشش میاد چه بدش میاد. تو هم چه کاری نمیتونی بکنی عزیز؟ تو نمیتونی که من با یه مردی میرم برام مهم نیست که با کسی میره یا نمیره، منو دوست داره یا نداره، چرا این حرفو زد نظر من. خود نمیخوام دنبال چراییش برم، من فقط میخوام شوهر داشته باشم، بچه داشته باشم. خب چه کاری نمیتونی بکنی؟ شما به مجردی که ببینی داره مثلا لباس بهتری میپوشه به ذهنت میاد با کسی قرار داره؟ اتکلون بیش از حد زد. چرا؟ به تو جواب تلفن تو نمیده. کجاست؟ دیر میاد. کجا بودی؟ به همین سادگی. شما هر وقت به من گفتید من میتونم با یه مردی رابطه برقرار کنم و هیچ کدام از این حالات رو احساسات رو در خودم نداشته باشم و همچی پرزشی به ذهنم نیاد یا بعدن اصلا به زبونم نیاد، شما میتونید به ازدواج کنید. ولی شما اصلا بدون این نمیتونید زندگی کنید. شما شب عروسیتون هم نگاه میکنید میبینی نگاه میکنه، اگر برگشت گفت اون دختر خوشگله، بلا فاصله به ذهنتون میاد پس باز ازدواج با من پشیمونه یا یه همچین بدنی رو ترجیح میده. خب این از من چاقتره پس چاق دوست داره، از من لاغرتره پس لاغر دوست داره، رنگ پوستش اینه پس اونو دوست داره، چرا اصلا به خاطر چشمان. شما اصلا میری تو این ماجرا عزیز، اجتناب ناپذیره. برای اینکه این خمیره
هیچ راهی نداره، یعنی من هیچ کاری برای خودم نمیتونم بکنم.
نه شما برای خودتون هیچ کاری نمیتونید بکنید. نه برای که درست مثل این که شما من بگید که من میخوام یه جراحی قلب یا مثلا فرض کنید معده یا روده رو خودم بکنم، جراح عالی قدری هستم، قبول، ولی رو خودتون نمیتونید، ولی باید خودتون رو بیهوش کنید عزیز. ببینید وقتی که گفته میشه اختلالات شخصیتی قابل تصحیح است، ولی 10 سال طول میکشه. برای که کسی باید تیکه تیکه بدن شما رو کنار هم بذاره، تازه باید بدونه و شما هم بخواید. برای که ببین عزیز، من اگر یه فوتبالیستی هستم که باش میلیون ها دلار میسازم، یکی من بگه بیا حالا بیا بریم شطرنج بازی کنیم، برای که اینجا شطرنج بازا هستم، خب من باید همه اون توانایی و تخصص و اینا رو ول کنم، حالا تازه بیام فرض کنین 10 دلارم بدم بیا شطرنج برم بدم بشینم با یکی بازی کنم. من اونجا دارم 10 میلیون میگیرم، اینجا من میگن 10 دلارم بده، من چجوری زندگی کنم؟ خب معلومه بازی رو به هم میزنم یا نمیخوام. به همین جهت است که شما مشکلی که پیدا کردید عزیز نوعی از اختلال شخصیتیه که حالتهای پارانوید داره، حالتهای خفیف بوردرلاین داره، حالتهای نارسیسیزم داره، حالتای دیپندنسی داری، یعنی یه مجبوره. من مطمئنم اگر شما تست ام ام پی آی رو بدید 5 6 تا اینا میزنه بیرون، برای اینکه به دلیل اون آسیبا این مخلوط اونجا نشسته عزیز. و به همین جهت است که تعجب نکنید، میدونم ناراحتتون کردم، میدونم حتی شاید مایوستون کردم، از این بابت متاسفم. نه اینکه بگم نمیشه درست کرد، من اگر وقت داشتم 5 سال با شما میتونستم کار کنم، هفته دو روز میشد. ولی حالا چرا فکر میکنید؟ ببینید باز هنوز گرفتاری شما چیه، لطفا برزم توجه کنید. شما هنوز میکنید آدم باید ازدواج کنه؟ نه، آدم باید ازدواج خوب بکنه، برای که ازدواج خوب خوبه، ازدواج بد خیلی 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 بده. دوم، آدم باید در شرایط درست باشه که بچه دار بشه، برای که بچه دار شدن در شرایط خوب خوبه، در شرایط بد یه فاجعه است، یه بدبختیه. خب از این فکری که بعدا قسمت آخرش رفتید خودتون شدید که من میخوام ازدواج کنم و بچه دار بشم، اصلا بگذارید، بلکه اصلا معنایی نداره. یعنی چی؟ مگر آدم باید حتما ازدواج کنه؟ من باید بچه دار بشه؟ برای که شما رنجی که میبرید از داشتن همسر و بچه خیلی بیش از اونه. درست مثل که من به شما بگم من یه نون سنگک به شما میدم 50 میلیارد تومان پول ازتون میگیرم، میگه نمیارزه، گرسنه‌تونم نیست، میگه مال خودت. نون سنگک میارزه ولی نه دیگه 50 میلیارد تومان. شما باید اون هزینه رو بدید و متاسفانه اون دست گل پدر و مادر تا تازه این معلوم نیست، من نمیدونم، نخواستم برم اونجا، ای بسا زمینه ارسی هم دارید برای که ماجرای از یک طرف خلق و خو تمپرمنت که خشم پنهان شماست و از جانب دیگه حالتهای پارانوید و شک و سوءظن ارسی هم هست. حالا در حدی که میدونید آیا واقعا پدر و مادر که همدیگه رو متهم میکردن خبری بود یا واقعا مشکوک بودن؟
نه، فقط مشکوک بودن.
بسیار. پس ببین عزیز، پس مایه شک هم داری، بلکه این زمینه زمینه سنگین ارسی داره. من یه پدر و مادر شکاک دارم و حالا به خاطر شکاک بودن یکیشون یا هر دوشون اونم به من اومده، بعدم اون اتفاقات افتاده، بعد دستگاری که آبدن تو دختر بودی، بعد 6 سال خواهری در کار نبوده، بعد پدر مادر سر ماجرای خیانت بوده و نبوده با هم درگیری دادن، تو هم که عملاً بعدن رفتی. الانم برای تو عزیز خودت میدونی به مجرد که با یه مرد روبرو میشی فقط صحبت تو و فکر تو اینکه آیا به این آدم میتونم اطمینان کنم یا نه، آیا این آدم قابل اطمینان هست یا نیست، همین این موضوع اوله تو. ای همه چی داشته باشه نتونی اطمینان کنی، موضوع منتفی است. ای بتونی بهش اطمینان کنی، بقیه چیزا رو یه جوری بالاخره اگر در حد توه میتونی باش کنار بیای و او رو بپذیری. حالا به همین جهت است که شوهرت رو یه جوری امتحان کردی، با این بازی آشنایی، میدونی نوع دروغاش چیه، کجا چی کار میکنه، فکر میکنی اوزاد اینجا بهتره. و بعدم خطرناکه عزیز، برای که حالی مثل تو رو میتونه بندازه. نتیجتاً اگر بری کمک بگیری که شاید، چون زمینهای افسردگی هم درت میبینم، شاید کمک بگیری و یه روانشناس خوب پیدا کنی، خانم باشه خیلی خیلی بهتره، و باش کار بکنی، بعد از یه مدتی از این بازی میای بیرون و خودتو اینقدر محتاج این بازی نمیبینی. حتی نصف تمایل تو به داشتن بچه و خانواده از بین میره، برای که عزیز اون درست بار فرهنگی درود داره ولی بیشتر بار روانیه، برای که نمیخوای با این همه توانایی و با این همه امکانات تازه چیزی که بقیه که یه دهم تو هم نیستن دارن تو نداشته باشی. به همین جهت است که حالتو میفهمم عزیز، ولی برخی از اوقات مثل یه مردی یا یه زنی که میدونه نمیتونه پدر بشه یا مادر بشه، تو هم باید بپذیری. دلیل نداره بی خودی، بذار جمله رو یه جور دیگه بگم عزیز، ما روزی میتونیم انتظار عادی از خودمون و دیگران داشته باشیم که آدم عادی باشیم، روزی که آدم عادی نیستیم باید انتظار غیر عادی از خودمون و دیگران داشته باشیم. به همینجاست که من به یکی میگم برو سر کار، تو میگی مریض تو بیمارستان، میگم خب نری سر کار. به کسی میگم درس بخون، تو میگی مریض، میگم خب درس نه. همینی که وقتی که ارسطو میگه بی‌عدالتی تنها در این نیست که با عوامل مساوی مختلف رفتار کنیم، بی‌عدالتی در اینی که با عوامل مختلف مساوی رفتار کنیم، تو هم باید بدونی عزیز به خاطر زمینه ارسی و حوادث و اتفاقات کودکی و جایگاهی که در خانواده داشتی، تو برای ازدواجی که مبتنی بر امنیت و اطمینان و نبودن خیانت آمادگی ندید.
درست، من اینجا راستش خانم شهرارا رو سعی کردم که باشون تماس بگیرم، ولی متاسفانه ایشون خیلی وقت نداشتن و گفتن تا اسفند بیشتر ایران نیستن. ولی خب چندین بار البته پیش مشاوره های مثلا چندین بار که مثلا دو سه نفری بودن که مشاوره های غلط دادن و من یعنی یکی از اونها مثلا اون خانم به من میگفتش که نه این آقا اوکیه، شاید تو مثلا اشتباه میکنی در ساعتی که
نه عزیز نه حالا بیا اونا رو به من نگو قربونه. ببین عزیز، خانم دکتر شهرارا که افتید فوق العاده خوبن و ایشون از عهده برمیان، حالا شاید برگردن از سفر یا هر چه است، ولی ببین عزیز، من حرفم این است که اصلا دنبال کسی که نمیفهمه تو چته نرو. تکلیف روشنه، یعنی به نظر من تو دیدی که من تو همون دقایق اول هم میدونستم، هم تو جدالی که به دلیل آگاهی و آشنایی کردی با این موضوع داشتی مقاومت و مخالفت داشتی. نه که اشکال داره عزیز، ما داریم با هم بحث و گفتگو میکنیم و من اتفاقا از مقاومت و مخالفت تو هم خوشحالم، برای که به هر حال همچنان نیروی در تو هست که میخوای غیر از اونی باشی که هستی و این تنها امید منه. پس بنابراین من با اون مسئله ندارم عزیز، ولی حرف من اینه که موضوع فوق العاده مهم عزیز، یعنی تا یه آدم متخصص آگاهی نباشه نمیتونه کمکت کنه. و به هر حال لطفاً این صحبت من رو هم چون مهمه ضبطش کن، به هر کسی بگو اینو بشنوه، حالا هر چی راجب من نظر داره من اهمیت نمیدم، ولی میخوام بدونم بین من و تو چه گذشته، برای که از نظر من تکلیف روشنه عزیز، آشکار آشکار. به هر حال ببین چه میکنه، اگر این موقع دیگه بدتایی بود خوشحال میشم با صحبت کنم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. مرسی آقای دکتر،
ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم، قربانت.
خوشحال شدم، خداحافظ.
خداحافظ. شنگ و رجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience Honesty Perseverance Aggressiveness A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
سول رکوردز با افتخار تقدیم می کند. شنبه 31 ژانویه 2015، سوان تیتر بیورلی هیلز با مارتیک. پس از مدت ها انتظار، مارتیک با ترانه های جدید و به یاد ماندنی در شبی فراموش نشدنی. برای تهیه بلیط با تلفن 818-292-2138 و یا سایت ticketmaster.com و یا فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید. آوایی برای تمام فصول. مارتیک، شنبه 31 ژانویه 2015 در سوان تیتر بیورلی هیلز. برای تهیه بلیط با تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان در منطقه اورنج کانتی یا اصولا لس آنجلس، چون دوستان میتونن از جام تشریف بیارن، میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین هفته شنبه و یک شنبه 17 و 18 ژانویه از ساعت 1 تا 9 شب هر روز به مدت 8 ساعت و روی هم 16 ساعت در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیو وی خواهم داشت. این کنفرانس همراه است با 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. همین شنبه و یک شنبه 1 تا 9 شب. کارت ورودی به مبلغ $100 هست. میتونید رو از طریق kudum.com دریافت کنید و یا به محل کنفرانس برید. هنوز تا به امروز با هنوز جایی داری، ولی اگر تغییر پیدا شد با آگاهیتون میرسونم. همچنین سالگرد رادیو رو ما در اول مارچ خواهیم داشت و این سالگرد در دولبی تیاتر در هالیوود، در همون محلی که هفته قبلش 22 فوریه مراسم اسکار برگزار میشه. ما از ساعت 5 تا 9 اونجا در خدمتون هستیم. 8 نفر از خوانندگان خوب و عزیز همکاریشون رو اعلان فرمودن. ارکستر 16 نوازنده و آقای کاظم عالمی رو به عنوان رهبر ارکستر داریم. برنامه‌ای فوق‌العاده جالبی برای دوستان در نظر گرفته شده. کارت‌های ورودی 30, 40, 50, 70, 100 و 150 دلار هست و اگر فقط تا فردا فرصت بدید، ما چون بقیه کارت‌هامون رو در اختیار داریم، در اختیار مراکزی مانند شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدیو در منطقه گلندل، کامرشال تراول و ایگلز کلاب در منطقه ولی و سوپر ایرواین در شهر ایرواین قرار خواهیم داد. ولی البته با سرعتی که کارتا فروش میده، اگر مایلید هر چه زودتر اقدام کنید. ولی خوشبختانه چون همه جاها خوبه، از این بابت خوشحال هستم که به هر حال تسلط کامل رو به سن خواهید داشت. و ضمناً دالبی تیاتر واقعا به گونه‌ای ساخته شده که در مساحتی کم ترکیبی داره که 3402 نفر ظرفیت خودش رو میتونه در بر بگیره. به هر حال مطمئنم، مثلا تردید ندارم، ما سولد اوت خواهیم بود، ولی کی رو نمیدونم. بنابراین اگر مایلید لطفاً و زودتر اقدام کنید. تعداد کمی کمی 250 و 300 دلاری در دو منطقه تریپل ای و دبل ای هست که اونا در اختیار رادیو هست، در جای دیگه نیست. و از طریق ضمناً تیکت مستر هم میتونید کارتای ورودی رو که دقیقاً نشون میدن لوکیشن شما کجاست رو پیدا کنید. لطفاً به اون سری بزنید. اطلاعات بیشتر رو هم لطفاً از رادیو همراه .com و یا فیسبوک رادیو همراه، یا اگر به وبسایت من تشریف ببرید و سراغ فیسبوک من برید، ممنون میشم اگر خودتون رو به هر حال در اونجا درگیر کنید. که آگاهی های بیشتر رو هم بتونید به دست بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. یا همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض کردم. سلام. من دو تا سوال داشتم. من یک پسر 16 ساله دارم که ایشون راجع به کالج اینا با من صحبت میکنه و میخواست یعنی میخواهد که برای چیز برای پترولیوم انجینیرینگ بره، ولی الان چون یه مدار اول اینا دراب کرده از من مرتب سوال میکنه که خب الان این اول هست، من پس بهتره اگه اینجوری هست برم توی انجینیرینگ که کامپاوربل هست برم. گفتم والا من فکر نمیکنم به این صورت بمونه، تغییر میکنه. میخواستم نظر شما رو ببینم و ضمناً با مقایسه با انجینیرهای دیگر، چون ایشون دنبال کاری هست که بعد از که فارغ التحصیل بشه میخوای های سالری رو بگیره.
بله البته میدونید یه چنین میل و خواسته وقتی در نوجوانا و جوانای ما هست قابل ستایشه، بر این که قرار هست که بخوان یک کسی بشن تا واقعا بشن، و به همینجاست که وقتی گفتگو و مشورت میکنن بسیار مهمه و این مقدار دودلیش یا گفتگوش هم بسیار بسیار مفیده و باید اون رو برانگیخت. اول فرزند شما باید بدونه که رشته های مهندسی در یه پایه‌هایی با هم مشترکن، و اگر فرض کنید ما در امریکا جنرال ادویکیشنی داریم که 2 سال اوله، میشه گفت بیشتر رشته‌های مهندسی 3 سالشون شبیه همه، سال آخرشونه که با هم متفاوت میشن وقتی که میخوان فقط در حقیقت بچلر دیگری یا لیسانسشون رو بگیرن، و بعدش هم تقریبا بیشتر این رشته‌ها قابل جایگزینی هستن، یعنی از یه رشته میتونن برن رشته دیگه برای دوره فرض کنین فوق لیسانس یا دکتراش. بنابراین خوشبختانه به دلیل اینکه چند ده رشته مهندسی هست و اینا پایه مشترکی دارن، حرف شما به فرزند عزیزتون این است که تو دیپلم تو میگیری و حتی 2 سال اول تو میخونی، یعنی هنوز یه چیزی شاید نزدیک 4 سال وقت داری، اونجا تازه میتونی تصمیم بگیری برای 2 سال بعدت که در چه رشته ای فارغ التحصیل بشی، و بعد از اون به خاطر ارتباطی که بین این رشته ها هست اگه بخواد فوق لیسانس و دکترا تو میتونی بری رشته دیگه بری. بنابراین خودتو نگران این که من الان یه تصمیم میگیرم و دیگه مثلا مثل ازدواج یا بچه داشتن تو آخر عمرم گرفتارش هستم اصلا نکن. یعنی خیلی خوبه بدونی، خیلی خوبه تکلیفت با خودت روشن باشه، ولی همچنان باید قابلیت انعطاف و فلکسیبیلیتی رو به خودت بدی. دوم، بله برخی از رشته ها به دلیل پیشرفت علم و تکنولوژی ارزششون 2 برابر یا نصف میشه، و بنابراین اونم یه واقعیتی است که البته در رشته های مهندسی مثل کمی هم پزشکی جا به جایی میتونه درش صورت بگیره. پس این دومی هم اینجا مطرحه، یعنی حرفی که میزنه درست. اما بریم سراغ ماجرای نفت. ماجرای نفت، قصه نفت یه قصه بحث صنعتی داره، یه قسمت اقتصادی داره، ولی مهمترینش مسائل سیاسی هم هست. اینکه قیمت نفت به اینجا رسیده مثلا زیر 50 دلار، اینکه برای بسیاری از کشورها برای اصلا تولیدش بیش از 50 دلار باید هزینه کنن، و غیر از کشورهای حاشیه خلیج فارس و یا ایران که حتی زیر 10 دلارن، برای بقیه قیمتی از این قبیل اصلا صرف نمی‌کنه. و البته یه نیرویست که به نظر میرسه بالاخره نه در دوران فرض کنین حتی شاید ای بسا فرزند شما، شاید به تدریج هم از میان میره. البته معلومه که رشته های دیگر انرژی هستن، هم با توجه به محیط زیست مناسبن، هم به خاطر اینکه تازه وارد صحنه شدن. بنابراین اگر بخواد توی قسمت انرژی باشه، رشته های دیگری هستن که میتونه همچنان کمک کنه. ولی من واقعا اگر فرزند خودم بود یا خودم بودم اصلا دغدغه‌ای نداشتم، یعنی حرفم این بود که من روزی که 2 سال دارم دیپلمم بگیرم، یه 2 سال دوره بسیار تحصیلات مقدماتی منه، یعنی من 4 سال دیگه تا حدودی باید تصمیم بگیرم که میگیرم. بعد تازه اگرم تصمیم گرفتم که تا 2 سال بعد ادامه دادم و درست نبود یا مناسب ندیدم، اول به خاطر علاقم بعدن بازار کار و درآمد، خب جا به جا میشم. اینی که واقعا گفتم از این که بخواد بدونه و تصمیمشو بگیره خوشحالم، ولی ابدا بهش بگید که مطمئن باش تقریبا 100% میری رشته ای رو انتخاب میکنی که دوست داری و درآمد خوبی داره و ترکیب این دوتاست و جایی برای نگرانی نیست. همینقدر که بخوای درس بخونی، همینقدر که بخوای بخونی، همه درها به روی تو بازه و اون انتظار و امیدی که از نظر جایگاه خودت و درآمد داری حتما اتفاق میفته. ماجرای نفت همطور که شما فرمودید حتما یه مقدارش موقتی هست، ولی همچنان هم میتونه با موقتی بودنش بازار کمتر محتاج مهندس و نیروی انسانی داشته باشه. به همین جهت است که صنایعی به وجود میان، صنایعی از بین میرن و بهترین انتخاب معمولا اینه که ما در آخرین فرصتی که داریم تصمیم بگیریم. اگر الان من خودم بودم یا فرزند من بود میگفتم که تو بیا برو مهندسی رو فعلا 4 سال دیگه که دنبال مهندسی برو، درسارم بردار، 2 سال بعد تصمیم بگیر، تازه 6 سال بعدم هنوز میتونی به راحتی جا به جا بشی و جایی برای نگرانی نیست.
خب حالا خیلی متشکرم. پس با مقایسه مثلا پترولیوم با مکانیک انجینیرینگ یا الکتریک کدوماشون شما فکر میکنید که بنابرای مارکتبل هستن؟
ببینید نه خودتون رو نگران اون نکنید هستانیم. ببینید عزیز، اولا یک محیط با محیط مثلا در ایران 2 تا رشته مهندسی که نسبتاً خیلی خوب بود، یکی مهندسی بود که حالا میگن عمران، اون موقع مهندس راه و ساختمان بود، یکی فرض بفرمایید که آرشیتکت بود. در امریکا این دو تا رشته اصلاً اون اعتبار رو نداره به دلیل نوع تولید توده‌ای یا مس پروداکشنی که در کار ساختمان. خب پس شما وقتی راجع به ایران حرف میزنید آرشیتکت یه جایگاه خوبی داره، وقتی راجع به امریکا صحبت کنید اون جایگاه رو در مقام مقایسه نداره. بنابراین برمیگرده به اینکه کجا. تازه بسیاری از اینا میتونن پایین و بالا برن. دنیای قرن 21 دنیای کامپیوتر و بیولوژی، رشته کامپیوتر یه جایگاهی داره، اما به دلیل هجومی که به سمت این رشته شده اون احتمالی که برای درآمد میدادن رو ما نداریم. چون ببینید همینقدر که شما برگشتید گفتید این رشته درآمدش بیشتره، کسانی که هم به دنبال درآمدن هم علاقهشون در زمینهای مختلف به اون سمت میرن و به خاطر افزون شدن عرضه معلومه که قیمت پایین میاد. یعنی اونا یه واقعیتهای اقتصادی است. ولی من و شما و به بچه هم باید بگیم همینقدر که حد اقلا رو داریم، همینقدر که امنیت شغلی و مالی داریم، دیگه این که من 5% یا 10% بیشتر یا کمتر بگیرم موضوع نگرانی امروز ما نیست. ولی فرض بفرمایید در بسیاری از جا مهندسی الکترونیک موفق داریم، در بسیاری از جا. پس بنابراین اگه کسی میخواد بخونه باید برق بخونه. حالا بسیاری از رشته ها هستن که ممکنه متوسطشون درآمدی آنچنان نداشته باشن، اما آدم های برجسته تو اون دارن. درست مثل خوانندگیست. شما در امریکا یه خواننده درجه 1 میبینید که ای بسا 20 میلیون 50 میلیون درآمدشه، خواننده درجه 2 یه دفعه ممکنه بشه 200,000. چرا؟ برای که برخی از حرفه ها نوع ممتازشون با نوع متوسطشون فاصله زیاده، برخی از رشته ها نه. یعنی بسیاری از کارها رنج اونا اینقدر نیست. یعنی مثلا فرض کنید وکالت در امریکا بین 50,000 تا 200,000. رشته های هستن که تفاوت خیلی بیشتره، رشته هایی هستن که تفاوت خیلی خیلی کمتره. یعنی فرض کنید شما دکترای داروسازی داشته باشید تفاوتتون ای بسا 10-20%. استثنا رو عرض نمی کنم، ولی به هر حال اون چیزی که هست. ولی اینقدر حساسیت راجع به مسائل مالی گفتم گفتگوش خوبه، نگرانیش خوب نیست و شما اونو براش به وجود نیارید. حالا من مجبورم ازتون خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگار ارجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باهات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می‌رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته‌ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می‌کند. دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با فوق تخصص در جراحی لیزر، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرایش شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. عضو سپهشت ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من آقای دکتر
جان.
من از فهمای صحبت شما فکر کنم اینطور درک من بود که برای سکیوریتی جاب شاید مثلا الکترونیک انجینیرینگ بهتر از اون باشه، نیست؟
به نظر عرض کردم برای برخی از جا بعضی از اوقات، ولی اگر اینقدر حساس باشید اذیت میشید. یعنی تفاوتش ببینید عزیز، من بیام 5 سال 10 سال رنج بکشم ولی 5% درآمدم بره بالا، به جای مثلا $1,000 من $1,050 بدم.
بله.
نه خودتون اونقدر اذیت نکنید. ایشون رو هم به این که ببینید عزیز، حرف اینی که عزیزم، یک، کاملا فرصت انتخاب رشته مناسب رو خواهی داشت. دو، با عشق و علاقه‌ای که تو داری حتما موفق خواهی شد. سه، درآمد در حدی خواهد بود که خوب و خوش و راحت و آسوده زندگی کن.
پس با این ترتیب ایشون میده، احتیاجی نیست که من از اورنج کانتی زنگ میزنم، ایشون احتیاجی نیست که به استیت دیگه برن. شما کدوم کالج های منطقه رو رکومند؟
نه اصلا برای کالج ببینید عزیز، اگر یک کسی، نمیخوام اذیت کنم، اگر یک کسی مدعی است که میخوام خیلی خوب بشم، باید بتونه بره دانشگاه.
دانشگاه
اوکی. ولی اگر دانشگاه اونجا، شما فرض کن ایرواین هست، یو سی ایرواین هست، بهترین اونجا کسی رزیاده، بهترین دانشگاه اون منطقه است. یعنی اگر هدفش این باشه که بره یو سی ایرواین، یونیورسیتی آف کالیفرنیا ات ایرواین، خب اون از همه نظر بهتره. ولی اگرم نرفت که خیلی مهم نیست، یک کالج 2 ساله، اون همه کالجای خوب هستن ولی با 4 پوینت معدل بیاد که راحت بتونه مثلا به ایرواین بعدن ترانسفر کنه، لیسانسش رو از اونجا بگیره. یعنی دو تا راه داره، یکی این که بره 2 سال کالج بعد ترانسفر کنه به یونیورسیتی آف ایرواین، یکی این که مستقیم بره یونیورسیتی آف ایرواین. اگه درسش خوب باشه، نمراتش بالا باشه، مستقیم میتونه بره. اگه نباشه، باید از طریق کالج بره. ولی اگر من دلم میخواد بدرخشم، باید به هر حال خودم رو روشن کنم، و برای خودم روشن کردم باید خوب درس بخونم.
البته ایشون تمام نمراش چیزه، یعنی بالای 4 پوینت و کارهای والنتیر هم جواب انجام میده. غیر از اینا چه چیزای دیگه مهمه برای که
نه مهمش اینه که عزیزی مقداری درگیر ورزش باشه برای سلامتیش. ولی اگر فرزند شما 4 پوینت و اونجایی که نمره بیشتر از 4 میدن بیشتر حرکت میکنه، به راحتی میتونه بره یونیورسیتی آف کالیفرنیا ایرواین، یعنی یو سی ایرواین رو میتونه بره بدون اینکه هیچ مشکل و مسئله داشته باشه و جای هیچ نگرانی نیست. و از این باید بسیار خوشحالم که در این حد و ساعت هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. من سوال دومم هست این که اولا خب این روزا بیشتر تینیجرها، نمجور پسر من، وقتی میان خونه روی آیفون و یا کامپیوتر با دوستاشون بازی میکنن که من مرتبش میگم که خب به جایی که اینجوری صحبت کنی با دوستان گت توگیدر بکنی اینها، ولی خب همه شون مثل که بیشتر اینجور راغب تر هستن. من پیروز ایشون رو که از مدرسه برداشتم، یعنی وقتی که میاد گزارش روزش رو به من میده، ولی دیدم که اون روز یک کمی به قول عوام پکر بود و همچین برافروخته، ازش سوال کردم چیه اینا؟ بگو اینا من قبل از اینکه پدر تو باشم من دوست تو هستم، هرچی تو دلته به من بگو. نچتن گفت که آره من دخترها با من منو دوست ندارن اینا و با من حرف نمیزنن. و من خب گفتم کاری کردی که اینجوری هست ریاکشن بوده؟ گفت نه. من میخواستم ببینم که این آیا البته ها گفت که من قایقات سابجکتی ندارم که با اونا اوپن بکنم اینها. بعد میخواستم ببینم که این مسئله چی هست و باید چه کار بکنه، آیا تکنیکی هست که ایشون یاد بگیره یا این که نمیدونم.
والا شما خودتون تکنیک هایی که برای گول زدن دختر و بلدی تو بهش یاد بدید، آخه قربونتون. نه دیگه، این که فرزند و پدر و با هم حرف زدن خیلی خوبه، ولی ببینید عزیز، اولا جمله ای که من چون های خودش بود من میتونستم با حرف زدم، جمله ای که شما میفرمایید دختر با من حرف نمیزن که اصلا معنی نداره. دختر با من حرف میزنه مگر دختر با همه حرف میزنن؟ مگر قرار پسر با همه دختر ها، دختر با همه پسر حرف میزن؟ این که برگرد بگه یه دختری رو من بهش توجه دارم یا میخوام باش حرف بزنم او با من حرف نمیزنه، خب دلایل بسیار داره. یکی این که اون دختر از من خوشش نمیاد، دوم این که اون دختر یه کسی تو زندگیش، سوم این که من طریقه‌ای که به او خودم رو ارائه میدم یا اپروچ میکنم به او خودم رو میرسونم غلطه. یعنی اون کار میدم. به علاوه این ماجرایی که دو پسر 16 ساله شما میگه ماجرای حداقل 30% پسر هست. یعنی این چیزی نیست که فرزند شما باشه. بچه ها تو این سن و سال شناختی از خودشون ندارن، شناختی از جنس مخالف ندارن، چگونگی ایجاد ارتباط رو نمیدونن. ولی اگر نگاه کنه به دوستاش که چگونه با دخترها دوست میشن یا چجور حرفی میزنن مثل هر چیز دیگه، اون رو یاد میگیره. و بعدم این که به شما اینو گفته، گرچه احتمالاً حقیقت رو گفته اما بیش از اونه. و تو این گونه موارد این که شما من بفرمایید به ویژه یه پسر تکلیفش رو در ارتباط با دختران نمیدونه، اینقدر عادیه که من فکر کنم حتی برای اون دو سومی که گفتم خیلی شاید مشکلی ندارن، اولش مشکل بوده. علاوه حرف این است که ببینید بسیاری از اوقات ما برخوردمون درست نیست، یعنی به گونه‌ای که با یه آدم سر صحبت رو باز می‌کنیم نیست. علاوه اگر قصدش دخترها هست که معمولاً هم هست و تو مدرسه‌شه، خب باید با یه کسی که صحبتی که می‌کنه مناسب باشه، مثلا درباره درس باشه، درباره امتحان باشه، درباره این معلم باشه، درباره اون کتاب باشه. خب معمولاً درستش اینه که از اونجا شروع بشه که آدم راحت باشه، ضمناً موضوعی است که با پسرها صحبت می‌کنه. و به تدریج اگر یک توجهی و یا احساسی در خودش یا او پیدا شد، خب راجب اون میتونه حرف بزنه. ولی اول که یه پسر نمیتونه بره، دختر که ببخشید روسپی نیست که بره درباره رابطه و چیزای دیگه حرف بزنه. خب تو قراره با یه دختری نگاه میکنی، لبخند میزنی، راجب نمرش چند شده، فردا امتحان داریم یا نداریم، فکر میکنی امتحانمون سخت یا نیست. همون حرفایی که با پسر میزنه رو تو محیط مدرسه پسر باید با دختر بزنه، دختر با پسر. و بعد وقتی که از این حرفای اولیه‌ای که بین پسر و دختر فرقی نمیکنه گذشت، اگر حال و احساسی پیدا شد موضوع بعدی مطرحه، و الا قبلش که قرار نیست. چون بسیاری از بچه‌ها متاسفانه فکر کنن که خب این چجوری دوست من بشه. خب این که نمیشه رفت به دختری گفت تو دوست من میشی یا نه. خب اصلا طریقه درست برخورد نیست، مگر دختری که اینقدر اشتیاق نشون داده که منتظر این حرف شماست. ولی اینکه شما بخوای طریقه دختربازی رو به پسرتون یاد بدید، من خیلی فکر نمی کنم که موفقیتی داشته باشید. یه ذره بیشتر شما باید از او یاد بگیرید. ولی بهش بگید دوستات چه میکنن، اگر به من بگم خب فکر کنید بقیه بچه‌ها چه میکنن. بعد ممکنه بگه من مثلا وقتی میخوام حرف بزنم خجالت میکشم. خب حالا اینجا موضوع داره، یعنی حالا معلومه یه کسیست که یه احساس بدی داره، برای که متاسفانه در ذهنش یه فکر بدیه که فکر میکنه من اگر برم سراغ یه دختر، این دختر فکر میکنه که من میخوام باهاش چه کنم. خب این مسئله است. دوم از اینکه نخواتش و ریجکت بشه میترسه، میترسه با یه دختری نزدیک بشه او نخواده. خب ما باید با این واقعیت آشنا بشیم که وقتی کسی ما رو نمیخواد، نه نشون دهنده خوبی اونه، نه نشون دهنده بدی منه. نشون دهنده اینه که من مثل اینکه نمیخوام این لباس رو بپوشم یا اون لباس اصلا تن من نمیره است. بنابراین این حرفا رو میشه باهاشون زد که به تدریج با واقعیت آشنا بشن. علاوه ازش بخواید که این حرفا رو با دوستای پسرش بزنه، ببینه اونا چی میگن، چون شما راهنمای خوبی براش نیستی. ممکنه یه چیزایی رو درش که غلطه تصحیح کنی، ولی اینکه قاعده بازی در امریکا برای دوست شدن و نزدیک شدن کدامه رو بچه‌ها باید از هم یاد بگیرن. و به نظر من باید بعدم به من میفرمایید که فرزندتون ناراحته یا احساس خوب نمی‌کنه، نکن، اصلا مهم نیست. من اگر ببینم که پسرم بیاد بگه نمیدونم با دخترها چه کنم یا با من چه اینجاست، اصلا اهمیتی نمیدم. این درست مثل این که آدم بگه تو خیابون به جای یه مایل با دو مایل راندگی کنم، دلم نمیخواد. یا به جای اینکه 5 دلار بدم به من میگن 10 دلار بده، ناراحت خوب باش. بنابراین خیلی هم نسبت به این موضوع حساسیتی لطفا نشون ندید که حتما باید یه کاری بکنید یا یه جوابی باید برای سوالاتش داشته باشه.
البته من ازش سوال کردم که با دوستای آقای سهریان که با هم دیگه صحبت می راجب چی صحبت میکنید؟ خب ایشون چون جزو تیم کشتی هست، خب ما راجب اینجری این چیزا صحبت میکنیم. و بعدم گفتم که اکسپرشن فیس هم خیلی مهمه، ایمه در اون فیست رو سیریس نشونم نشون میدی. خب اگه اسمایل نمی کنی مداری ممکنه دختره بکاپ بکنن.
حالا به هر حال از این حرفا بزنید، حرفا نه دقیقه، حالا ممکنه درست هم باشه، ولی اصلا از اینا چیزی یاد همینقدر که حرف میزنید خوبه. منم میگم تو چی فکر میکنی، بیشتر از خودش بپرسید. برام اگر چیزای خوب یاد گرفتید، به هر حال اگر همسرتون اجازه میدن، به هر حال شما ازش استفاده کنید ببینید کار میکنه یا نمیکنه. ولی به هر حال اگر شما فکر کنید که من و شما به عنوان پدر یا مادر میتونیم تخصص پسربازی دختربازی رو هم داشته باشیم بچه ها بدیم دیگه، این باید یه چیزای ذاتی و عرض کنم تجربی باشه. خودتون خیلی اذیت نکنید، ولی باش حرف بزنید و این که حرف بزنید خوبه. و فکرم نکنید، ببینید باز من یه چیزی عرض کنم، ما قرار نیست به عنوان پدر و مادر برای هر پرسش بچه ها پاسخ داشته باشیم. نمیدونم پسرم، این چیزیه که من بلدم. یا فکر کنید حتما باید یه جوری کمکشون کنیم. نه، اتفاقا خیلی بهتر است که بچه‌ها بدونن ما هم مثل اوناییم، با یه مقدار عیب و ایراد و اشکال، و از این بابت احساس بهتری میکنن وقتی فکر کنن فاصله شون با ما خیلی زیاد نیست. اون زبانی بچه‌ها آسیب می‌بینه که فکر کنه پدر و مادر من همه دان و همه توان هستن، دو بنده یه نادان ابلهی که چی سرم نمیشه، هیچ وقت هم به اونا نمیرسم. اونه که خطرناکه. بچه‌ها باید بدونن الانم در یه زمینای بیشتر از ما میدونن و به زودی هم از ما جلو میزنن. وقتی اینجوری باشه همه چیز شکل و فرم دیگری پیدا. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
لطف کردید.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. تمام. خواهش می‌کنم. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم. من مزاحم شدم در رابطه با نگهداری فرزندان معلول ذهنی از شما نظری داشته باشم. البته این مشخصا در رابطه با فرزند خودم نیست، ولی من یک خلاصه را اگر اجازه بفرمایید خدمتتون بگم تا این موضوع شاید تاثیرش روی خودم و بعد تاثیرش روی دوستانی که احیانا همچین موردی دارن این کیس به دردشون بخوره.
تبنام کنم بفرمایید.
پدر مادر من در شاید حدود 57-8 سال پیش یک تصادفی براشون اتفاق افتاد که مادرم در اون تصادف بود و دو تا دخترشون تو اون تصادف از دست دادن به فاصله مثلا 2-3 سال از ازدواجشون. و بعد خواهر من یه چیزی مثلا حدود 3 ماه بعد از این تصادف، مادر من اینجور که من میدونم باردار شدن، در حالتی که اون شرایطی که تعریف میکنن شاید تحت PTSD بودن، Post Traumatic Stress Disorder، و دارای مسکن استفاده میکردن. حالا این تأثیر داشته یا نداشته، در حال خواهری من دارم که در اون زمان به دنیا اومدن. بعد شرایط شاید با اون دوتا فرزند که از دست دادن تشخیص دادن که متفاوته و فرزند دیگری به دنیا اومد 16 ماه بعد از تولد خواهر اول که عملا این دوتا خواهر با هم دیگه بزرگ شدن، به نوعی که خواهر دوم که به راه افتاد خواهر اول به راه افتاد، خواهر دوم که به کلام افتاد خواهر اول به کلام افتاد، و شاید حتی با هم مدرسه رو شروع کردن. البته خواهری که دچار عقب افتادگی ذهنیه شاید یکی دو سال در مدرسه معمولی به کمک پدر رو حالا به حال میدونستن شرایطشو ادامه داد، تا اینکه بالاخره جدا شد از مدرسه و از اون موقع در منزل موند با خانواده.
من اگر شما رو درست فهمیدم، یعنی در آغاز یه فاصله مثلا 16 ماه رو دومی به اولی رسیده بود، یعنی به خاطر عقب ماندگی اولی که مثلا اگر دوتای سه سالش بود، اون 4 سال و 4 ماهش بود، ولی همچنان نزدیک هم بودن.
دقیقا شاید به نوعی شاید انتظار این بوده که خواهر عقب افتاده به نوعی خودش رو نزدیک خواهر به ظاهرن سالم تر بکنه، گرچه الان من بعد از این همه سال شاید فکر میکنم که یه مقدار شاید عکسش هم اتفاق افتاده، یعنی یک مقدار خواهر سالم اگر در رابطه با خواهر عقب افتاده نبود شاید شرایط بهتری داشت. خواهر افتاده من الان در واقع فقط میتونم بگم پرونده‌ای براش تشکیل شد و یک حالت متوسط در واقع افتادگی براشون تشخیص داده شد.
حالا من بذار ازتون یه خواهشی بکنم، متاسفم این رو، ما چون به پیام ها رسیدیم اجازه بدید ازتون خواهش کنم روی خطش پشته باشید، من بعد از پیام ها در خدمت حتما چنگان ارجمند با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
به چه میتوان باور داشت؟ ماندگاری افسانه یا ناپایداری واقعیت؟ نقاش در آفرینش حضور جسمانی و اسیری پیکرهایش به چه چیز تأکید می‌گذارد؟ ستایش زندگی، عشق و زیبایی، یا واهمه ای برای از دست دادن این موهبت جاری و سیاه؟ نقش آفرینی های ماندانا شکوریان، گالری سیهون، 17 ژانویه 2015.
حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله
دکتر
من حالا
الان به من بفرمید الان خواهر چند سالشونه؟
الان خواهر افتاده 57 سالشونه.
بله خب
5 سال بعد از خواهر دوم من به دنیا اومدم و بعد که حالا در رابطه با این که من بچه آخر هستم ولی با این شرایطی که اتفاق افتاده نمیدونم چقدر با این الگوهایی که در مورد بچه آخر مطرح میشه تطابق داره با من، برای اینکه ادامهش خدمت رو عرض کنم. به نوعی خواهر دوم من هم چیزی که من الان تشخیص میدم، نه اینکه از جایی بگم، که افت تحصیلیش کاملا محسوس بود زمانی که در واقع من دست چپ و راست همون شناختم، یعنی هنوز من مدرسه نرفته بودم، من شاهد مشکلات تحصیلی خواهر دوم بودم. خواهر اول رو دیگه مدرسه نمی رفت و بعد نوبت من شد که برم مدرسه و اتفاق افتادی که من خیلی موفق بودم در کار تحصیلم. شاید الان احساس میکنم که یک استرابی که همیشه تا این 40-45 سال اخیر همراه من بوده که هیچ وقت خودم احمقی به نظر نیام و همیشه این یه مسئله خیلی سخت و بغرنجی برام بوده، ریشش در این بوده که تو اون خونه من شاهد این بودم که به هر حال موفق نبودن یا باهوش نبودن یا هرچی عواقبی برای آدم داره، به هر حال رفتار پدر و مادر مرحوم با به خصوص خواهر دوم نتیجه اون عملکرد تحصیلی چیزی نبود که من خیلی دوست داشتم و بعد شاید با حالا رجوع به سیدیوی شما این شرایط OCPD هم تا حدی از خودم میبینم. در واقع این که یک مرکز شده بودم برای جمعی آرزوهای خانواده پدر مادر و حتی شاید خواهرها که آنچه که در جاهای دیگه اتفاق نیفتاده در من متولور ببینن و این آینه‌ای که پدر مادر بودن من به نوعی تصویری از خودم درش میدیدم یا به من نشون داده میشد که این رو بایستی به عنوان حالا شاید کور آیدنتیتی نگه میداشتم تا اینکه این داستان به هم نخوره و این شاید باز فکر
میکنم ریشه ای
باشه برای این.
بله ببینید عزیز، اگر من شما رو درست فهمیدم، آخه اولا مادری است که دوتا فرزندش رو از دست داده، فرزند سومی که آمده مشکلات عقب ماندگی داره، چهارمی به هر حال هست، بعد وسط بعد از چهار تا دختر به یک اعتبار یه پسر آمده و در نتیجه شما قراره همه رو جبران کنید، یعنی حالا شما مسئولیتتون تنها خودتون نیست، یعنی باید همه خواسته ها و آرزوها و امیدها رو، ولی حتی از یه طرف مرهمی باشید بر روی زخم یه مادر داغ دیده. یعنی میدونی اصلا قصه کاملا میشه وضعیت شما رو به عنوان یه آدم خیلی خیلی غیرعادی، یعنی فرزند آخر شما اونقدر اهمیت شاید نداره که شرایط مجموعه خانواده از شما یه چیزی ساخته کاملا یا انتظاری داشته غیرعادی و یا خودتون در موارد و مراحل مختلف فکر میکردید یه وظیفه و مسئولیتی دارید به هر هزینه‌ای که یه چیزایی رو برای بقیه ممکن و یا فراهم کنید. هم کاملا میشه فهمید. حالا چه خبر است و برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
من در واقع نهایت این داستان به یک سوالی منتهی میشه که اگه اجازه بفرمایید من چند تا جمله دیگه باید خدمتون بگم. تأثیری که احساس میکنم روی این مسئله بوده غیر از این مواردی که شما به درستی اشاره کردین، احساس من این است که یک مقدار روی نگاه من به جنس مخالف از زمانی که من چشم باز کردم تو اون خونه دوتا خواهر دیدم و مادر نمیتونست بی تأثیر باشه و بعد انگار که هر دختری دور که کنار من باشه میدیدم حتما از نظر بهره هوشی حتما پایین تره، تا اینکه این داستان جنرالایز بشه در اون سنهای پایین و بعد تأثیرش رو به صورت ناخودآگاه در سنهای بالا داشته باشه، جوری که من موقعی که من در واقع تصمیم به ازدواج گرفتم، آپشنایی که در نظر می گرفتم همه آپشنایی بودن که حتما خیلی خیلی از متوسط جامعه و دخترها بالاتر باشن، شاید به نوعی الان فکر می کنم جبران این است که حتما جبران اون دیدی که من دارم نسبت به بهره هوشی پایین‌تر دخترها در ناخودآگاه خودم. این یه نکته. و بعد نکته‌ای که هست اینجا رو، الان بعد از فوت پدر مادر، خواهر بزرگ من مسئولیت قیومیتشون با منه و یک سال هست که ایشون در یکی از مراکز مخصوص در واقع افراد عقب‌افتاده ذهنی نگهداری میشن و این یه تابویی بود که در این 50 سال در واقع باهاش زندگی کردیم که این کار شدنیست یا نشدنیست. حتی آخرین صحبت هایی که با محروم پدر داشتیم من جرأت نکردم بگم که بعد از شما من توانایی نگهداری خواهر رو ندارم و این چیزی بود که بعدا تصمیمش به عهده خودم بود و فکر میکنم تصمیم درستی گرفتم الان بعد از یک سال، چون میبینم شرایط زندگیشونم شاید بهتره. ولی الان فکر میکنم نگهداری یک فرزند عقب افتاده تعادل در خانواده رو به نوعی به هم میزنه که بقیه رو هم به نوعی تحت تأثیر قرار میده و این یک رفتار احساسی است که اون احساس گناهی که شاید پدر مادر دارن یا دلسوزی یا هر چی که شرایط رو کاملا بالانس همه چی رو به هم میزنه، در به جهت خوبتر شدن یا بدتر شدن یا به هر حال از شرایط
من متاسفانه تلفن شما قطع شد و ولی من امیدوارم بتونید پاسخ منو بشنوید. پرسشی که مطرح فرمودید موضوع فوق العاده مهمی است و من شاید یه تمنایی از شنوندگان خوب و عزیز دارم که در حالی که موضوع رو شخصیش نکنن و موضوع رو احساسی و عاطفی نکنن در حدی که ممکنه، چون گفتگویی که من در این باره بارها داشتم به نظر من حداقل باید شنیدش ولی بعدن به دور انداختش، برای که میدونم خیلی ها باش راحت و موافق نیستم. من متاسفانه بذارید با مثالی مطلب عرض کنم برای که اون نشوندنده اوضاعی بیشتری است. من با خانواده آشنا شدم، البته نه در کار روان درمانی و تراپی، که اونا یه فرزندی داشتند که فرزند کوچکترشون بود اما متاسفانه با مشکلی در نه تنها عقب ماندگی روبرو شده بود، حالاتی داشت که با توجه به آگاهی که از نظر علمی در این مورد بود با احتمال بسیار بسیار زیاد وقتی سنش مثلا به 6 سال و 8 سال و 10 سال و 15 سال میرسید با صداهاش و رفتارش، با عدم کنترل مدفوع و ادرارش، با به هر حال رفتار بسیار نامناسبش در موارد مختلف کاملا میتونست محیط رو متشنج کنه. یعنی اینو میدونستیم که تقریبا این مسیر رو خواهد آمد. و بعد وقتی که من با خواهر و برادرش هم آشنا شدم که بچه های کمی بزرگتر بودن، پیشنهاد و توصیه من به ایشون این بود که این فرزند رو در یه مرکز به هر حال دولتی بگذارن یا به هر حال عمومی که ازش مواظبت و مراقبت کنه. و با وجودی که گفتگوی دوستانه بود و مدتی هم با هر دو صحبت کردم و اینها، اونها تصمیم گرفتن که چنین نکنن و استدلال همون بود که شما هم به اشاره فرمودید و اون این بود که حتما خدا یه دلیل داره اینو برای ما فرستاده که به نظر من نداره، و دوم این که ما بچه‌مون رو دور نمی‌ندازیم و خاطرم است که این لغت خب من اذیت می‌کرد، هیچ کس قرار نیست حتی بچه‌ش رو از خودش دور کنه، چه اسمی که دور بیاندازه، ولی نتونستم قانعشون کنم و اونا تصمیم گرفتن که فرزند رو در خانه نگه دارن. مدتی بعد من شوهر رو در خیابان دیدم، اصلا نشناختم، اصلا شاید مدت زیادی هم نبود، آنچنان از هم پاشیده شده بود که اگر فرض کنید 6-7 سال گذشته بود حتما 16 سال گذشته بود. و بعد وقتی از خانواده پرسیدم و نشستیم کمی با هم صحبت کردیم، دیدم که هر دوتا فرزندشون روی دارو هستن، بچه های سالمی بودن، بچه ها از پادر اومدن، وضعیت اقتصادیشون حتی چند سال قبلش به ورشکستگی کشته برای که به کارا نمی‌رسیدن، خواب و آرامشی نداشتن، رابطهشون با همسرشون هم خراب، دوتا بچه هم بیمار. و خب من اونجا البته حرفی نزدم و البته خودشون اشاره کردن که تو توصیه دیگری کردی، گفتم آره اون که گذشته، ولی اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، کاری که این عزیزان کردن دو تا ایراد داشت. ایراد اول این بود که ما به خاطر حرفای از اون قبیل که شما زدید که اصلا من با شاهد نیستم، احساس گناه و اینا، من چه گناهکاریم وقتی کاری نمیتونم با گناهکاری کسی دیگه است که همچی بچه ای رو انداخته و به این جهان فرستاده. اما حالا اون به کنار، من وقتی ببینم که یه بچه ای اونقدرها جز این باور من در خصوص عقیده دیگران نقشی نداره، من دوتا بچه دیگم رو که سالمن دارم تا مرز بیماری و دیوانگی میکشونم و اونا رو از پادر میارم به خاطر یه بچه دیگری، اونم فقط قالب وقت به خاطر رفت مردم. حالا نکته عجیبترش چیز دیگری است، این مهمه. اگر این بچه ای رو که بود به یه محیط آموزشی یا دولتی میفرستادند، درد و رنج این بچه در اونجا کمتر از درد و رنجی بود که تو خونه با این چهار نفر داشت، برای که پدر و مادر و بچه ها به هر حال ظرفیتی داشتن و بعدن مهارتی نداشتن، احساسی عاطفی درگیر بودن، کار درست رو نمی کردن، در حالی که مسئولین اون مرکز با بچه بر اساس قواعد علمی و بدون درگیری احساسی عاطفی رفتار می کردن و از نظر من اون بچه بیمار ای بسا یک دهم کمتر رنج بود. حالا بیاد ببینید من و شما چه میکنیم. من و شما میام این بچه رو غالبا به خاطر خودخواهی و نادانی و بعد به خاطر حرف مردم، حرف مردمان بدبخت بیمار بیکاری که تو زندگی من دخالت میخوان بکنن، بچه رو تو خونه نگه میداریم، خودمون از پا در میاریم، زندگی زناشویی رو از هم میپاشیم، دو تا بچه رو دیوونه میکنیم، به بچه بیمارمونم آسیب بیشتری میزنیم. من نمیدونم غیر از خودخواهی، غیر از نادانی چی میتونه باشه. به همین جهت است که تو این گونه موارد قصه این که ما بچه‌مون رو دور نمیندازیم و بابامون رو دور نمیندازیم و مامانمون رو دور نمیندازیم، اینا حرف نشد. واقع بینانه باید نگاه کرد که مجموعه درد و مجموعه لذت و ضرر و خطری که داره کدامه. به من بگید نزدیک همه، حالا هر کاری که احساستون و انتظارتون یا نظر مردمه عمل کنید، ولی وقتی رابطه باور کنید برخی از قد حتی 100 به 1 هم نیست، یعنی حتما اون بچه باید میرفت یه مرکز آموزشی برای که بچه راحت تر بود، اونا میدونستن باش چی کار کنن. و بعد یه خانواده دو تا بچه رو به بیماری و گرفتاری نمیانداخت. بنابراین عزیز، پاسخ من برای شما روشنه، شما با توجه به آنچه که فرمودید کار درستی کردید و این کار باید از قبل صورت میگرفت، ولی ما متاسفانه نکردیم. اگر من برچسب نادانی و خودخواهی رو زدم، پاش ایستادم برای که میتونم نشون بدم نادانی و خودخواهی و بعدشم این بیماری و بدبختی ما که حرف مردم، این مردم برای زنده و مرده ما هم اهمیتی قائل نیستن، این مردم برفرض که برای ما بمیرند، قرار واقع بینانه مسئولانه نظری داشته باشند. بعد و اصلا نظر مردم چه هست؟ گفتم آدم باید خیلی بدبخت، بیمار، بیکار باشه که به زندگی کسی دیگه کار داشته باشه. آدم باید خیلی وامونده و درمونده باشه که حالا ببینه کی چی کار کرد، کی چی کار نکرد. ما تو دنیایی هستیم که این بازی ها دورانش به سر اومده، ما قراره خوب و درست زندگی کنیم. به همین جهت است که برای در بسیاری از موارد گذاشتن این افراد در محیط هایی که خودشون ای بسا در بلند مدت درد و رنج کمتری میکشن و بقیه رو هم کمک میکنن که زندگی عادیشون رو داشته باشن، حتما ترجیح داره تا اینکه ما اونا رو در خانه نگه داریم، اونا رو بیشتر رنج بدیم و اونا رنج بیشتری بکشن و یه خانه رو از هم بپاشیم. حق با شماست، متاسفانه این انتخاب ها و تصمیم ها غالبا از جای درستی نمیاد و با خودش همین گرفتاری ها داره. امیدوارم عرض من رو شنیده باشید، امیدوارم در حدی که برای من ممکن بود پاسخ داده باشم، ولی اگر شما شنوندگان خوب و عزیز نظر و قضاوت دیگری دارید لطفاً و حتماً نگرش دارید، ولی اگر میتونید خودتون از موضوعی شخصی و موضوعی احساسی عاطفی که غالب اوقات میتونه با واقعیت ها نخونه و درست نباشه اگر دور کنیم شاید هممون حال و وضع بهتری داشته باشیم. به هر حال اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3 و 9 دهم سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
آیا از چاقی با اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاستراکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999. برند surgical.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000. 818-240-0000. آلن گوین شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
دایی جان غذا برای چی بریزه؟ قیمه غرم فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفس
سی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا میمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما حالا خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزن؟
بل انتخاب صدف انتخاب بهترین ها.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آقای دوستان در جنوب کالیفرنیا میرسونم که کنفرانس 16 ساعته کودک در اون رو همین هفته شنبه و یک شنبه 17 و 18 ژانویه از ساعت 1 تا 9 شب در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مککی بوی خواهم داشت. کنفرانسی همراه با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. کارت ورودی برای این کنفرانس 16 ساعته $100. اون رو میتونید از طریق kodum.com از قبل دریافت کنید و یا کمی زودتر به محل کنفرانسش بیارید. ما هنوز جا خوشبختانه داریم، ولی اگر احتمالاً تغییر پیدا شد من فردا و پس فردا برای دوستانی که مایل هستن اونجا تش بیارن رو اعلام خواهم کرد. لطفاً به اعلان من توجهی بفرمایید. همچنین ما روز اول مارچ سالگرد رادیو رو داریم، رادیویی که از 24 فوریه پارسال شروع شده و اول مارچ سالگردشه. ما البته 22 فوریه رو میخواستیم، ولی 22 فوریه مراسم اسکار در دالبی تئاتر در هالیووده و ما درست هفته بعدش در همونجا سال روز رادیو رو جشن خواهیم گرفت. خوشحالم که استقبال ابدا غیر قابل پیشبینی من درباره فروش تیکت هاست. تیکت های 30, 40, 50, 70, 100 و 150 دلار هست در مراکز منتخب ایرانی، شرکت کتاب، کتاب سرای ایلات مارکت، پاسیفیک ویدیو، کامرشل تراول، ایگلز کلاب در منطقه ولی و بالاخره سوپر ایرواین دارن. ما تا فردا فکر میکنم همه تیکت ها رو که ممکنه به این دوستان میرسونیم، ولی احتمال این که برخی از گروه ها رو نداشته باشن هست، برای که در برخی از اونها کمبودی کاملا احساس میشه. و ضمن میتونید از طریق تیکت مستر هم که مقدار کمی تیکت در اختیار اوناست بگیرید، البته اضافه هزینه خواهد داشت. برنامه فوق العاده جالب و جذاب مدت 4 ساعت برای دوستان در نظر گرفته شده. سر ساعت شروع خواهیم کرد. 8 نفر از خوانندگان خوب عزیز هستن، احتمالاً یکی دو نفرم اضافه خواهند شد. آقای کاظم عالمی با یک ارکستر 16 نفره اونجا رو اداره خواهند کرد، ولی برنامه‌های دیگری هم هست. ولی خوشبختانه جاها به گونه ایست که همه تسلط کامل رو به صحنه خواهند داشت، علاوه بر دو پرده‌ای که در دو طرف و یکی هم که پشت سر است. البته فکر می‌کنم پرده اصلی پرده مراسم اسکار هست که اونجا برای ما قول دادن که بگذارند که بتونیم ازشون احتمالاً استفاده کنیم. به هر حال یادآور هم میشم که ما اسپانسر برای این برنامه میپذیریم. دو تا اسپانسر داریم، یکی $7,000، یکی $4,000. دوستانی که $7,000 اسپانسر میشن حداقل 1000 بار نامشون در رادیو تا اون زمان یا بعد از اون برده میشه. کسانی که 4000 هستن 500 تا امتیازاتی در جهت داشتن بلیط های ورودی دارن که اون رو در اون در حقیقت اعلانی که داریم هست و در اونجا هم بنر خواهند داشت، میتونن دسکی داشته باشن، علاوه بر اون روی پرده دائما اعلانشون و پشتیبانیشون از رادیو خواهد آمد. به هر حال سپاسگزار این دوستان هستیم. من واقعا قدردان بسیاری هستم که نه احتیاج به رادیوی ما و نه آگهی داشتن، ولی به خاطر لطف و محبتی که داشتن و یا به خاطر اهمیتی که برای کار رادیو به خاطر همکاران خوب و عزیز قائل بودن، ما رو یار و یاور بودن، ازشون سپاسگزاریم. ولی رادیو هیچ نیاز مالی نداره، هیچ حمایت مالی نمیخواد. حمایت شما در یک چیزه و اون این که رادیو رو به دیگران معرفی کنید و دوم در این جشن اگر مایل هستید پشتیبان رادیو باشید و ما هم کوشش میکنیم در اون حدی که شما هزینه میکنید پاسخی داشته باشید و از این بابت بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
ببخشید من از ایران تماس میگیرم. یه پسر 15 ساله دارم که 3 سال از پدرش جدا شدم و الان پسر من مشکلات متعددی داره. یکی از اصلی ترین مشکلاش اینه که مدرسه نمیشه.
بذاری معذرت کنی یه سوال کنم. ببخشید بله. فقط همین یه فرزند رو دارید عزیز؟
بله بله.
به من بفرمایید که وقتی که جدا شدید فرزندتون با کی زندگی میکنه؟
فرزندم با من زندگی کنه.
به من بفرمایید که اختلافات شما با پدرش چند اندازه سخت و سنگین بود و چقدر فرزندتون آسیب زده؟
والا من از اول با هم پدرشو مشکل داشتم. ایشون دچار افسردگی خیلی شدیدی بودن، بعد وسواس شدید داشتن و شاید بیماری ایشون از قبل از ازدواجشون، یعنی از بچگی احتمالاً بوده، که الان پسر منم تقریبا داره مثل پدرشون وسواس داره. نمیدونم، من چون ما سعی میکردیم که جلوی پسرم زیاد بحث نکنیم، یعنی همیشه ما وقتی که خواب بود سعی کردیم بحث کنیم، ولی به هر صورت هیچ رابطه خوبی ما با هم نداشتیم، یعنی از نظر عاطفی هیچ رابطه خوبی با هم دیگه نداشتیم. پسرم اینو متوجه میشد قشنگ و خیلی بچه باهوشه، یعنی کافیه که صورت آدم نگاه کنه و قشنگ میفهمه، میگه که چی شده، چرا قیافت اینجوریه، چرا ناراحتی. و من نفرستم باش ادامه بدم، برای اینکه دکتر نمیرفت، وقتی دکتر میرفت یک سال دارو میخورد دیگه نمیخورد، میگفتش که من به بدنم نمیتونم ضرر بزنم، نمیدونم دکتر را اینا هیچی نمیفهمن و از این حرفا. در نتیجه ما نتونستیم با هم ادامه بدیم. آقای دکتر، من پسرم خیلی کوچیک بود، میخواستم جدا بشم، ولی گفتش که من بچه رو بهت نمیدم. منم برای اینکه ضربه نخورد به پسرم نشستم تحمل کردم، ولی این سالهای آخر دیگه به ببخشید کتک کاری و اینا رسید، من دیگه نمیتونم تحمل کنم. به هر صورت نمیدونم، حالا خیلی چیزا
نه متوجهم. حالا یه سوال دیگه عزیز، امکانات مالی شما برای اداره خودتون و فرزندتون هم اکنون وجود داره؟
بله بله.
اوکی. خب حالا ببینید عزیز،
من خونه گرفتم دوتا و خودم هم یک شرکتی دارم و بعد میتوازم
مالیم. بله خب ببینید عزیز، برای که کمی متاسفانه من نمیستم، شما از ایرانید، وقتم طولانی شد، بذار ازتون یه سوالی بکنم.
بله.
ببینید اگر همسر شما افسردگی داشتن، اگر همسر شما وسواس داشتن، بعدم فرزند تک دارید، خب به احتمال زیاد همه اینا به فرزندتون منتقل شده، بنابراین درس نخوندنش میتونه به افسردگیش مرتبط باشه. تا به حال از نظر رفتن پروی دکتر و تشخیص روی پسرتون چه گفتن و چه کردید؟
من تقریبا پسرم از کلاس چهارم این مدرسه نرفتن شروع شد. کلاس چهارم من پیش دکتر رفتم، بردمش و اون موقع گفتن که میدونی دکتر اینجا خیلی، من نمیدونم، من خیلی پسرم و دکتر و مشابه بودم، یعنی هم پیش روانپزشک و هم روانکاو متعده، یعنی دکتر متعدی به که معرفی کردم بردم و عملا هیچ نتیجه من نگرفتم. فقط یکی از روانکاوا به من گفتن که این مدرسه اگه نمیره به خاطر اینه که میترسه وقتی که مدرسه هست این پدرش به شما یه صدمه یا آسیبی برسونه، به خاطر همین میخواد خونه باشه که مثلا از تو حمایت کنه. ولی کلاس چهارم رو یکی روانپزشک دیگه بردم، گفتن که بذار نره، سه چهار ماه مدرسه نرفت و بعد خوب شد و رفت و ادامه داد. بعد تا کلاس دوم راهنمایی من مشکلی باش نداشتم، میرفت تا اینکه من از پدرش جدا شدم. سوم راهنمایی شروع کرد غیبت های زیاد کردن و اون موقع من باز بردمش پیش روان پزشک، گفتن که این حالت افسردگی داره پیدا میکنه و وسواس هم همینطور. بعد دارو بهش داده، الان یک سال داره دارو میخوره، هم برای افسردگیش هم برای وسواسش. ولی سری آخری که من، چون اصلا زیر بار این که مدرسه بره امسال نرفت و من امسال مدرسه ننوشتم اسمشو و خونه است، نمیدونم هم کار دارو
چی کار میکنه عزیز.
ولی
ببخش عزیز، تو خونه چی کار میکنه صبح و شب؟ صبح و شب تو خونه چی کار میکنه؟
چی کار میکنه؟ هیچی، همش تو اینترنت و بازی و فقط همین، یعنی از خونم خیلی سخت بیرون میره، مگر اینکه مهمونی جای بخوایم بریم یا کسی بیاد، همین بیرون خودش اصلا به هیچ وقت تنهایی نمیره، مگه دوستاش سنگ بزنم یه موقع بیا خونه یا بریم بیرون، اونم به اکراه میره، یعنی خیلی چیزه. البته الان اخیرا من خودم احساس میکنم افسردگی خیلی بهتر شده، ولی اون وسواسه به نظر من بیشتر هم شده.
حالا به من بفرمایید اگر باش حرف بزنید، نه اینکه مهم باشه، بهش بگید پسرم چرا مدرسه نمیری، یا من بهش بگم چرا مدرسه نمیری، پاسخش به من چی عزیز؟
میگه خسته شدم، مغزم خسته، مغزم نمیکشه.
خب ببینید عزیز،
چون دکتر رو ازش میپرسن اینو میگه.
میگه غیر از این چی؟
بعد میگه که یه مدتی میگفتش که من خسته شدم، ریاضی نمیخوام بخونم، این درس رو سختم، نمیتونم بخونم، درسته که خیلی باوشید آقای دکتر. یعنی من پارسال براش مدرسه چون نمیرفت زیاد خوب، براش معلم میگرفتم، معلم از در میرفت اون کتاب رو باز نمیکرد، ولی پارسال تمام درساشو پاس کرد، یعنی چیز نشد، درسی شاید با یه رو درس خوندن، 20 دقیقه درس خوندن، نمره‌اشو آورد، ولی نمیخونه دیگه. میگه نمیخوام، دوست ندارم، میخوام برم. پارسال به من گفت میخوام برم هنرستان، من گفتم اشکال نداره، من اینه بسمت هنرستان. ولی رفتیم، وقتی هنرستان با معاون اونجا صحبت کرد، گفت من اصلا دوست ندارم و نمیخوام. منم گفتم که خیلی خوب، وقتی نمیخوای من چی کار کنم، نمیتونم که من تو رو
بله. نه بذارید من یه چیزی بذارید سوال بکنم. شما فکر میکنین مثلا میتونید، فکر میکنین میتونید کاری بکنید که بره مثلا فوتبال بازی کنه، روزی مثلا هر روز بره فوتبال؟
اصلا آقای دوسته یه چیزی رو من به شما بگم، اصلا از بازی دست جمعی خوشش نمیاد، یعنی از فوتبال که متنفره، یعنی همه مثلا و مدرسه والیبال بازی میکرد، چون من میدونم خیلی حساسه، خیلی حساسه، یعنی بیش از حد حساسه. کافیه مثلا بهش بچه ها بگن که تو این مثلا توپو خوب نگرفتی، دیگه دوست ندارم بازی رو بکنی. تنیس میرفت، تنیس هم الان نمیره، برای اینکه انقدر آقای دوست تو خونه برنامهش نامنظمه، روزا بعضی وقت خواب شبا بیداره، بعضی وقت خواب شبا میخواب روزا بیداره، اصلا نمیتونم برنامه ریزی دقیقه براش بکنم، هیچ جوری حرف منو گوش نمیده، هیچ جور. یعنی الان با پدرش هم یک سال ارتباطش رو قطع کرد، حتی تلفناش هم جواب نمیده. خیلی من مشکل دارم. حالا من اگر که امروز قطع بشم میتونم دوباره باهاتون تماس بگیرم؟
حتما عزیزم، حتما. نه ببینید عزیز، من البته فرزند شما رو میشه کمک کرد،
بله،
ولی دو تا نکته هست. یکی این که یک کسی باید درگیرش بشه، دوم هر جا که هستید هزینه سنگینی داره، یعنی به هر حال یه مقداری باید. اما در مورد مدرسهش مانش نشید، بذارید نره، مهم نیست، معلم بیارید نمراشو درسشو بگذرونه، چون از اون بابت عقب نیفته و بنابراین راحت بشه. بنابراین من با اینکه به زور بفرستید مدرسه اصلا موافق نیستم، بنابراین مدرسه نمیخواد بره نره، معلم بیارید درس‌ها رو با این شرط که به خونه انجامش بدید. من دلم میخواد مثلا وادارش کنید حداقل روزی یه ساعت راه بره، تند راه بره، همین. یعنی اگر شما بتونید بدنش رو به کار بندازید میشه مغزش رو به کار انداخت. ببینید فرزند شما آسیب دیده سنگین و شدید، ولی خوشبختانه در حدی که شما میگید کاملا قابل بهبودیه، ولی وقت بره و انرژی بره ازم. درست مثل این که من بگم شما 50 کیلو اضافه وزن دارید، به تدریج باید با یه قواعدی اون رو کمش کنید. اون کار شدنیست اگر روانشناس خوب آقای، البته شادم خانومم فرقی نکنه، چون باطن پیدا کنید که باش کار کنه، یعنی یه قرارداد مثلا دو ساله باش به یک اعتبار داشته باشید و فرزند اون هفته دو سه دفعه ببینه، حتی با هم بیرون برن، با هم برن سینما، با هم برن، یعنی اونم میگه این تنها راه نجاته. و اگر این کارو بکنه، ولی عزیز نمیخوام اذیتتون کنم، ولی بچه‌تون از دست رفته، یعنی یه ذره سنش بره بالاتر خطر خودکشی داره، کار دستتون.
بله، من به خاطر همین حقیقتش، من یه آقای دکتری هستن که سرمو پیشش میبردم، الان یک سال و نیمه که پیششون میبرم، هفته یک بار میبردم پیش ایشون و ایشون پسرمو خیلی خوب شناخت، یعنی قشنگ حالتاش و اینا رو، موقعی که هنوز من پیش روان پزشک نبرده بودم گفتن که این داره کم کم حالت وسواس و اینا، ایشون به من گفتن که تو از نظر درسی این نگران نباش، این من به قول میدم که یک ساله میشینه دیپلمش هم میگیره، قد باهوشه، بهش فشار نیار. ولی من پیش ایشون میتونم ببرم، یعنی ایشون خیلی هم،
بنابراین به نظر من بهش بگید، ببینید بهش بگید من این پسرمو از تو میخوام و میخوام هزینه شما میپردازم برای که این صلاح شماست عزیز، چون هر یه تومانی که اینجا خرج میکنید هزار تومن جلوی به یک هزینه میدم. تو هفته دو سه دفعه با این باش، اصلا هم نمیخوام حتی کار تراپی بکنی، با هم بری سینما. اگه میخوای بری سینما اینم وردو ببر، به همین سادگی. یعنی در یه چارچوبی که بیاد نقش پدر و دوست و همه چیز رو پیدا کنه. فرزند شما توانایی راه افتادن داره، ولی یک ساعت ورزشه رو من، یعنی ورزش نه، راه رفتن ازش میخوام. راه رفتن تون فقط، بذارید بدن به کار بندازه، میشه درستش کرد.
البته ها میتونه
الان اصلا حرف منو گوشت
نه
میدونم عزیز،
دوستش خیلی گیر داد که بریم استخر و اینا، با کلی دعوا و مرافع.
نه نه نه، با دعوا و مرافع به جایی نمیرسید.
نه من نه، با دوستش
نه. ببینید نه نه نه، کاری ندارم، اونم کاری ندارم، اون آدم اونو مسئولش کنید و شما فقط هزینه‌شو بدید، دخالت نکنید، ولی با مدرسه‌اش کاری نداشته باشید. راه رو اگر هست به دکترش هم بگید، به نظر من چون من بچه‌ای داشتم همین کار کردن، فقط روزی یه ساعت تون راه بره، همین اون مقدمه ای میشه برای تغییر. حالا اگر خواستید یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
حتما حتما من دوباره باهاتون تماس می‌گیرم. خیلی ممنونم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.